سلام و عصرتان بخیر. 5 عصر با وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بانک جهانی افغانستان را در فهرست 11 کشور شامل کرده که شرایط مناسب برای زنان تجارت پیشه ندارند. این بانک در گزارش تازه خود که امروز منتشر شد، افغانستان را کشور خوانده که تجارت زنان و شرایط برای تجارت آنها روز به روز بدتر می شود. در این گزارش که زیر عنوان زنان، تجارت و قانون در 2023 منتشر شده و محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان اشاره شده و گفته شده که طالبان فرمان ها و دستورالعمل هایی را صادر کردند که سفر زنان و توانایی آنها را برای یافتن شغل شدیداً محدود کرده. طالبان تا هنوز به این گزارش عکس‌العمل نشان نداده، اما پس از برگشت آنها به قدرت در آگوست 2021 محدودیت ها بر زنان و دختران افزایش یافته. اداره مانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از آلند به خاطر ادامه حمایتش و کمک های نجات بخش در افغانستان ابراز امتنان کرده. اوچا امروز در توییت آلند را در بلندترین سطح کشورها و نهادهای کمک کننده به صندوق بشر دوستانه افغانستان در 2023 قرار داده. با کمک آلند در 2023 مجموع کمک های این کشور به صندوق بشر دوستانه افغانستان از سال 2016 به ایسو به 74 میلیون یورو میرسد. علی وزیر، نماینده وزیرستان جنوبی در اسامبلی ملی پاکستان و عضو برجسته جنبش تحفظ پشتون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، با استناد به منابع حکومتی و اعضای جنبش این خبر را نشر کرده است. بادشاه پشتین، راننده موتر علی وزیر، امروز به رادیو مشال گفت که نیروهای امنیتی موتر را متوقف و علی وزیر را با خود بردند. ادریس پشتین، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، هم در توییترش نوشته که علی وزیر زمانی که برای شرکت در جلسه اسامبلی ملی به اسلام آباد می رفت دستگیر شد. علی وزیر و اعضای رهبری جنبش تحفظ پشتون در سخنرانی های خود به تلاش به نفرت پراکنی علیه نهادهای امنیتی متهم شدند. آنا مالیار، معاون وزیر دفاع اوکراین، امروز گفت که نیروهای اوکراینی روستایی را در زاپروژیا از نیروهای روسی تصرف کردند. زاپروژیا محل استقرار بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اروپا است. خبر بازپسگیری روستای پیاتی خاتکی ساعت پس از آن منتشر شد که ولادیمیر زولنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در سخنرانی خود وعده داد که کیف هم اقدامات را برای پایان دادن به تهاجم غیرمعجی روسیه انجام خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث دارد. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در این نشست گفت:
من عمیقا در رابطه با وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستم.
در مورد مؤثریت این نشست نظر یک فعال حقوق زن را پرسیده ایم.
این نشست ها نتیجه که به درد زنان افغانستان بخورن نخواهد داشت، چرا که گزارشگرها گزارش را میکنن و سازمان ها فقط مسئولینشان استعمال میکنن.
ای در حال است که سرنوشت صبر و رضایی، پلیس پیشین زن در دایکندی که در قید طالبان است، تا هنوز خبر نیست. یک عضو خانواده صبر میگوید:
و حتی موافق به این شده که ما با کدام طالبی مسئولی که در اونجا هست امرایش صحبت بکنیم تا این مسئله رو روشن بکنه بر ما که به چی دلیلی تا هنوز صبر در قید اونا هستن.
در مسائل بین المللی از گفتگوی رئیس جمهور چین و وزیر خارجه امریکا به شما جزئیات خواهیم داد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان در امور حقوق بشر افغانستان تاکید کردند که زنان و دختران افغان باید به کار و تحصیل برگردند. آنان در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان همچنان خواستار شناسایی و مورد بازپرس قرار گرفتن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. جزئیات در این گزارش.
برخی از مسئولان بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در مورد افغانستان بر برگشت دوباره زنان به کار و تحصیل تاکید کردند. آنان همچنان گفتند که نیازهای حقوق بشری باید حمایت شوند. ولکر ترک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در این نشست از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرد. او همچنان گفت طالبان حقوق اساسی بشری به ویژه حقوق بشری زنان و دختران را نادیده گرفتند.
I'm deeply worried about the deteriorating human rights situation.
من عمیقاً در رابطه با وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستم، زیرا مقام‌های حاکم طالبان اساسی‌ترین اصول حقوق بشری و ویژه حقوق بشری دختران و زنان را نادیده گرفتند. در حال حاضر آشکار شدن برخی واقعیت‌ها از سوی گزارشگر ویژه ما و متخصصان دیگر ممکن شده، و ویژه حضور ما در آنجا و دیدار کارمندان ما از زندان‌ها این امکان را به وجود آورده است.
در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، هم تبعیض سازمان یافته در برابر زنان از سوی طالبان در افغانستان را آپارتاید جنسیتی عنوان کرد و از این موضوع ابراز نگرانی کرد. او در بخشی از سخنرانی خود گفت:
تبعیض عمیق، سیستماتیک و سازمانیافته در برابر زنان و دختران در محور ایدئولوژی طالبان جا دارد و این حالت نگرانی با وجود آمدن اپارتاید جنسیتی را با وجود آورده است. این موارد سبب نگرانی جدی در رابطه با نقض جدی حقوق بشر نیز شده است. این تخطی‌ها تا حال به عنوان یک جنایت شناخته نشده و نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر است.
این در حالی است که شماری از زنان معترض ساعتی پیش از آغاز این نشست در کابل در یک فضای سرپوشیده اعتراض کردند. آنان با فرستادن ویدیویی به رادیو آزادی گفتند سازمان ملل متحد و جامعه جهانی نباید اجازه دهند که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران قربانی معاملات سیاسی طالبان شوند. آنان همچنان از رویکرد سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در برابر موضوع افغانستان و طالبان انتقاد کردند. یکی از زنان معترض و عضو شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان نظر به آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کند، نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید در اعتراض روز دوشنبه زنان در یک مکان سرپوشیده در کابل اشتراک کرده است. او که مادر دو کودک و سرپرست خانواده است، گفت که قبلا کارمند حکومت بود و اکنون بیکار است.
من خودم دو طفل دارم، خودم سرپرست فامیل هستم. بعد از سقوط دولت کلا من خانه‌نشین شدم و هیچ وظیفه ای هم نتوانستم متاسفانه پیدا کنم، هیچ منبع درآمدی هم ندارم و کرایه نشین هم هستم و ای که چقدر من مشکلات متحمل میشم و نزدیک به 2 ساله که من چقدر مشکلات کشیدم و یه خودم میفهمم که چقدر مشکلات دیدم و هنوز هم همچنان یه مشکلات ادامه داره و باعث و بانی همه ی مشکلات هایی و به خصوص بر خانم‌هایی که بی سرپرست هستند، همه‌شان گروه طالبان هستند.
خواستیم دیدگاه حکومت طالبان در مورد ادعای زنان معترض را داشته باشیم. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و بلال کریمی، معاون او، تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. حکومت طالبان محدودیت‌های شدیدی را بر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران وضع کرده که زنان معترض می‌گویند این محدودیت‌ها روند عادی زندگی‌شان را مختل کرده است. ممنوعیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم به شمول تحصیل در پوهنتون‌ها، ممنوعیت کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و عدم گشت و گذار در پارک‌های تفریحی و اجباری شدن حجاب از ممنوعیت‌های مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند.
شنیدید که شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث دارد. در رابطه به مؤثریت این نشست، همکار مقیم نایب با سریا پیکان، فعال حقوق زن، مصاحبه را انجام داده و از او پرسیده که نشست چگونه ارزیابی میکنه.
این نشست ها نتیجه که به درد زنان افغانستان بخورن نخواهد داشت، چرا که گزارشگرها گزارش را میکنه و سازمان ها فقط مسئولینشان استعمال میکنند. اما مطابق گزارشی که ارائه میشه، کدام برنامه عملی که باید عملی شود و تطبیق شود به خاطر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تا کنون روی دست گرفته نشده و نخواهد شد، به خاطر که ما نشست های بسیار زیادی را پشت سر گذاشتاندیم. چند قبل نشست ناروی بود، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ها صادر کرد، اما نتیجه عملی تا کنون نداشته.
بله خانم پیکان، چی فکر میکنید که برای شورای حقوق بشر، خلاصه برای جامعه جهانی، کدام راه دیگر یا کدام فشارهایی که بتانه طالبا را وادار به انجام یک کار کنه وجود داره؟
فشارها بالای طالبها از ناحیه جهان وجود داره، اما حکومت دفکتو را اکثریت جهان میشناسه و رابطه دارن. یکی از فشارهایی که میتونه حکومت دفکتو را بیشتر مجبور بسازه که تا به وضعیت بشری توجه کنه و قاعده های بین المللی را عملی کنه، امکان پس گرفتن شناخت دفکتو هست. کشورهای منطقه و جهان را شورای امنیت سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری مجبور بسازند تا اینکه ای از لحاظ حقوق بین الملل درست است که شناخت دفکتو را به نسبت از یک قاعده ها عملی نشده و به نرم های بین المللی اینا وقع نمی گذارند دوباره بر بگیرند. این خودش یک تحریم است و یک فشار بزرگ بالای حکومت طالب ها خواهد بود.
سریا پیکان فعال حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت زنان در افغانستان در حال بحث میکند که از سرنوشت صبر و رضایی پلیس پیشین زن در دایکندی تا هنوز خبر نیست. صبر در قید طالباست تا لحظات دیگر نیم، بلکه همین اکنون جزئیاتش به شما داریم. همکارم جاوید نعیمی با یکی از اعضای خانواده صبرو گفتگو کرده. ایره به شما بگویم که رخشانه رضایی از اقارب نزدیک صبرو رضایی است و بر رادیو آزادی گفته که ای پلیس نظام پیشین افغانستان سه‌شنبه گذشته را با دو خواهرش از سوی اداره استخبارات طالبان در ولایت دایکندی بازداشت شد. خواهرانش با گذشت 24 ساعت از بند رها شدند. غلامعلی جاوید سخنگوی قماندانی امنی طالبان در دایکندی بر رادیو آزادی از بازداشت صبر رضایی و خواهرانش بیخبری کرده و گفته که اگر رضایی از سوی ارگان دیگر بازداشت شده باشد اطلاعی نداره. جاوید نعیمی با رخشانه رضایی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که صبر رضایی به چه اتهام از سوی طالبان بازداشت شده؟
صبر رضایی یک افسر عالی رتبه پیشین وزارت داخله دولت سابق افغانستان بودند که در بخش جلب و جذب طبقه اوناس کار میکردند و صبر و خواهرانش توسط گروه استخبارات طالبان و دایکندی دستگیر شدند و خواهرانش هم به جرم که خواهرش یک نظامی بودن، نظامی پیشین، به جرم این مسئله امرای صبر و یک جای توقف میشه. بعد از 24 ساعت نظر به تحقیقی که طالبان انجام میده که دو تا خواهرش نظامی نبوده، اینا رها میکنن. اما صبرو تا حالا در توقفخانه طالبا در اداره محلی دایکندی هست و هنوز هم مشخص نیست که به چی دلیلی بازداشت کردن و اونچه که طالبا از تحقیق و یا برخوردش مشخص شدن این بوده که یک نظامی بودن و خانما را در بخش نظام جلب و جذب میکردن و به این بخش تشویق میکردن. و مسئله دیگه ای که صبرو را متهم کرده است که شما بعد از یک دولت سقوط کردن شما ما عکسای شما رو دریافت کردید و چند تظاهرات ها شما اشتراک داشتین که به این مسئله فعلا صبرو به قید طالبان هست و رها نشدن.
خب قرار اطلاعات شما در حال حاضر صبرو رضایی در کجاست و آیا به کدام محکمه معرفی شده؟
تو هنوز به توقف خانه است و پروندهش هنوز به محکمه و سرانوالی انتقال نکردن و هنوز هم مشخص نیست که طالبا از صبرو و چی میخواین و چرا هنوز در قید طالبا هست، با وجود که طالبا در اداره محلی دایکندی محافظین پلیس زن نداره و در حالی که اینا زنان بدون محرم شرعی در شهر و بازار و به مسافرت های اجازه نمیده و چگونه اینا ناموس مردم در قیدشان بدون محرم شرعی بدون محافظ زن نگهداری میکنه.
و در بدل رهایی خواهرانش چی ضمانت گرفته شد؟
کدام ضمانت مشخص نگرفتن، نمیک تحقیق کردن. اونا خواهرایش سنش 18 و 17 هست، دیدن که اینا با نظام قبلی نبودن، اینا رها کردن. ما موافق به این نشدیم که هنوز صبرون ملاقات بکنیم یا اینی که ببینیم یا تماس برقرار کنیم و حتی موافق به این نشدیم که ما با کدام طالبی مسئولی که در اونجا هست امرایش صحبت بکنیم تا این مسئله رو روشن بکنه برای ما که به چی دلیلی تا هنوز صبرون در قید اونا هستن. متاسفانه پای درمیانی مصفیتا هم نتیجه ندادن و طالبا حاضر نشدن که با مصفیتا صحبت بکنن راجع به یکی صبرون آزاد بشه. اما طبق که استخبارات طالبا به دو تا خواهرشون تذکر داده بودن که ما دوسیه را رسمی میکنیم به خاطر که به دولتی پیشین و توهین به امارت اسلامی کرده بودن.
صبرون رضایی در خانواده چند نفر هستند و آیا سرپرست دارند؟
صبرو یکانه کسی است که قبلا هم ناناور یک فامیل بودن، فعلا که مسئولیت دو تا خواهرش به دوش دارن و مادر نداره، پدرش با زن دومش زندگی میکنه بعد از فوت مادرش. یعنی کسی دیگه نداره که دنبال کاری رو برای یا با درآمد اینا کسی باشه که همکاری یا کمک کنن. خود اینا دخترای هستن که مصاریفشان در میاره و خودشان برای نفقه و مسئولیت زنده بودنش تلاش میکنن.
رخشان رضایی از اقارب نزدیک صبرو رضایی بود. صبرو رضایی پلیس پیشین زن در دایکندی که گفته میشود از سوی طالبان بازداشت شده.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از منابعی گفته که حکومت طالبان با فرستادن هیئت از بزرگان قبایل در تلاش از سرگیری مذاکرات میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان است. اما اکسپرس تریبیون به نقل از یک مقام حکومت پاکستان هم نوشته که اسلام آباد دیگر به دنبال گفتگو با تحریک طالبان پاکستان نیست. یک حکومت طالبان یا در این مورد چیز گفته یا خیر؟ در این گزارش جزئیات داریم.
روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از برخی منابع از تلاش‌های حکومت طالبان برای احتمال از سرگیری مذاکرات میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان TTP خبر داده است. این روزنامه به روز یکشنبه با نشر گزارش گفته است منابع ادعا می‌کنند که هیئت از بزرگان قبایل از سوی حکومت طالبان به این هدف اخیراً با نورعلی محسود رهبر TTP دیدار و گفتگو کرده است. در ادامه آمده که حکومت طالبان و مقام‌های پاکستان این مسئله را رسما تایید نکردند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان اما به نقل از یک مقام ارشد پاکستان که نخواست نامش ذکر شود نوشته که هیچ تغییری در سیاست حکومت آنان ایجاد نشده و آنان دیگر به دنبال گفتگو با تحریک طالبان پاکستانی نیستند. به نقل از یک مقام دیگر پاکستانی در گزارش آمده که از برگزاری نشست کاملا بی‌خبر هستند. در این گزارش یکی از پیش شرط‌های اساسی حکومت پاکستان برای از سرگیری مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان تسلیمی کامل این گروه خوانده شده است. مذاکرات قبلی میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی در نوامبر سال گذشته متوقف شده بود. در این مورد نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را پرسیدیم، اما او با فرستادن پیام کتبی گفت که در این مورد معلومات میکند اما دیگر پاسخ ارائه نکرد. در این حال احمد سعیدی آگاه امور سیاسی میگوید تعداد از اعضای تحریک طالبان پاکستان مخالف و یک تعداد موافق مذاکره با حکومت پاکستان.
مذاکرات بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان آغاز شده. اما بین طالبان پاکستانی هم دو دسته است. یک دسته طرفدار صلح و مذاکره هستند و یک تعداد هنوز مخالف هستند.
از سوی هم علیمداد علیم یکی دیگر از آگاهان امور سیاسی میگوید حکومت طالبان نمیتواند بر تحریک طالبان پاکستانی فشار وارد کند و انتظار نمی رود تلاش ها برای این مذاکرات نتیجه مثبت بدهد.
طالبان هیچ نقشی در این قسمت بازی کرده نمیتوانند، هم تعهدات به خود پاکستان دارند و هم تعهدات عقیدتی که با TGP دارند. به شکل بسیار نرم در تلاش ازی هستند که بتوانند مؤثر واقع شوند و حداقل مسئولیتشان برای هر دو طرف گویا انجام داده باشند، ولی تصور میکنم که در نهایت به نتیجه نمیرسند.
پاکستان ادعا میکند که اعضای تحریک طالبان پاکستانی در داخل افغانستان پناهگاه های امن دارند و حکومت طالبان از فشار و زور در برابر آنان کار نمیگیرد، اما حکومت طالبان همواره این مسئله را رد میکند و از گفتگوی حکومت پاکستان و TTP حمایت کرده است. پیش از این رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان گفته بود حکومت طالبان با آنها گفته که طالبان پاکستانی را از مناطق خط دیورند دور ساخته و به مناطق دیگر افغانستان انتقال می دهد. حدود دو هفته قبل ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که به هدف کاهش نگرانی های حکومت پاکستان و جلوگیری از ادعاهای پاکستان برخی از مهاجران ساکن در نزدیک خط دیورند را به سایر مناطق افغانستان منتقل خواهند کرد. آقای مجاهد اما نگفته بود که این مهاجران به کدام ولایت ها انتقال خواهند یافت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. اکنون در مسائل بین المللی میشنوید که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد بهبود روابط دو کشور و شمار از مسائل دیگر گفتگو کردند. مقامات ارشد این دو کشور رقیب و بر قدرت در زمان با هم دیگر دیدار میکنند که روابط واشنگتن و پیکینگ از قبل بر سر مسئله تایوان تیره شده. مقیم نایب جزئیات داره.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز دوشنبه در پایان سفر دو روزه خود به پیکینگ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار کرد. رئیس جمهور چین این مذاکرات را بسیار خوب خواند و گفت که هر دو طرف پس از پیشرفت درباره شماری از مسائل خاص به توافق رسیدند. آقای شی ابراز امیدواری کرد که این سفر به تقویت روابط چین و ایالات متحده کمک کند. او گفت که تعامل بین کشورها باید همیشه بر اساس صداقت و احترام متقابل باشد. این اولین بار است که وزیر امور خارجه آمریکا ظرف 5 سال گذشته به چین سفر می کند. از دیدار بلینکن با رئیس جمهور شی در لحظات پایانی سفر خبر داده شد. خبرگزاری های غربی گفتند که این اقدام نشان می دهد که چین می خواهد روابط تیره خود با آمریکا را بهبود بخشد. بلینکن در جریان سفر خود به پیکینگ با وانگ هی مقام ارشد سیاست خارجی چین و چین کانگ وزیر امور خارجه این کشور نیز دیدار کرد. ملاقات بلینکن با چین کانگ 7.5 ساعت طول کشید که بیشتر از زمان تعیین شده بود. پس از این سفر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با خبرنگاران گفت که با جانب چینی ها چند موضوع مهم از جمله نگرانی های حقوق بشری را بررسی کرده و گفته که آمریکا می خواهد که همه مسائل را از طریق دیپلماسی حل کند. بر اساس گزارش ها دیپلمات های چینی از جانب آمریکایی خواستند که از ترویج به گفته آنان تئوری تهدید چین خودداری کند. بلینکن در این دیدارها مشخص ساخت که آمریکا خواهان جهان آزاد و باز مبتنی بر حقوق و نظم بین‌المللی است. سفر بلینکن به چین در ماه فوریه برنامه ریزی شده بود، اما پس از اینکه ایالات متحده اعلام کرد که یک بالون جاسوسی چینی را در حریم هوایی خود سقوط داده، این سفر به تعویق افتاد. گفته می شود که روابط چین و آمریکا از نظر سیاسی مهم است، اما بر سر برخی مسائل این روابط در سالهای اخیر تیره شده است. حمایت چین از جنگ روسیه در اوکراین و تهدیدهای چین علیه تایوان مسائلی هستند که روابط واشنگتن و پیکینگ را تیره کرده. وزیر امور خارجه امریکا از همتای چینی خود برای سفر به واشنگتن دعوت کرده است و جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم گفته که در چند ماه آینده با رئیس جمهور چین دیدار و در مورد مسائل بحث برانگیز با وی گفتگو خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
پیام های شما تا لحظات دیگر. عبدالفتاح در نظام جمهوری مخلوع افغانستان به حیث دگروال در صفوف اردو خدمت میکرد، اما پس از بازگشت طالبا به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته مسیر زندگیش تغییر کرده. این نظامی 68 ساله کارکشته سابق اکنون بیل در دست دارد و در شهر هرات کارگری میکنه. شاپور صابر جزئیات بیشتر داره.
از دوران زایر بابا منصبدار هستم، تا فیلحال انقلاب افتصورم تیر کردم، انقلاب مجاهدین هم تیر کردم، انقلاب کرزای هم تیر کردم، انقلاب
فیلم. عبدالفتاح در نظام جمهوری مخلوع افغانستان به ایست دگروال در صفوف اردو خدمت می کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته مسیر زندگیش تغییر کرد. این نظامی 68 ساله کارکشته سابق اکنون بیل در دست دارد و در شهر هرات کارگری می کند. عبدالفتاح به رادیو آزادی می گوید که پس از ماها بیکاری و کشیدن رنج اقتصادی، سرانجام در یک پروژه توسعه‌ای برخوردار از حمایت ملل متحد در شهر هرات گماشته شد.
بی سرنوشت و بیکار بودم، اینمیجا آمدم با سرکسازه اینمیجا ما را قبول کردن، تا به همین ساعت با حق و حلال با یک افتخار و سربلندی هشت نفر از فامیل همه را کتاب کلان کردن، مکتب خوندن، فعلا به سرنوشت جز دربار خدا فقط اینمی کارم است.
عبدالفتاح باشنده اصلی پکمان کابل است و سالها می شود که در یک خانه کرایی در شهر هرات زندگی می کند. خلیل احمد 31 ساله 11 سال در اردوی ملی خدمت کرد، اما اکنون کار روزمز می کند. او درباره وضعیت زندگیش بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
به اردو کار میکردیم، این تعاملات که بیامد بیکار شدیم، خونه نشین شدیم، اختلالات روانی به ما پیش آمد. کیسه هم پول نداره، گپ ما کسی گوش نمیکنه. میگم بابا فلانی دیونه شده. دیونه نیم، رنج مملکت به سرمونه، بیکاریم، 10-11 سال وظیفه کردیم. حالی که بیامد به حساب بیکار بیروزگاریم، فراگیر نشد دیگه، ما سیم ندادم.
طالبان اندکی پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در ماه اسد 1400 فرمان عفو عمومی اعلام کردند، اما برخی از ناظران و حامیان حقوق بشر طالبان را به نقض این فرمان متهم می کنند. به گزارش دیدبان حقوق بشر، تنها در جریان سه ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با وصف وعده عفو عمومی از سوی طالبان، بیش از 100 سرباز اردوی ملی، ماموران استخبارات و پلیس نظام مخلوع کشته یا ناپدید شدند. بر بنیاد یک گزارش تحقیقی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که در ماه حمل سال روان منتشر شد، در 6 ماه نخست حاکمیت طالبان نزدیک به 500 نظامی و کارمند حکومت پیشین از سوی طالبان کشته و یا ناپدید شدند، اما طالبان این اتهامات را رد کردند. محمد نعیم قیور کارشناس امور نظامی است. او میگوید که وضعیت نظامیان پیشین در مجموع خراب است.
نظامیان سابق بعد از سقوط جمهوریت، اونا رابطه از اونا با نظام هم در اردو و هم در پلیس و هم در امنیت ملی رابطهشان قطع شده. به ده ها هزار نظامیان در کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان و سایر کشورهای همسایه آواره شده و ایده کثیری از نظامیان سابق در داخل کشور بیکار و سرگردان به سر میبرند و با مشکلات عظیم اقتصادی مواجه هستند.
پیام ها و نظریات شما.
حکمیت طالبا تاثیر سر کتابا و سر نشرات کتابا و ناشران بود که داد مردمی که دانشمندا بود و اونا از کشور بیرون شد و این مستقیم تاثیر داشت و ناشران مردم مایوس شد و هیچ به مطالعه نمی رفت. حکومت باید کتی ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک رای حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم، به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمی کنه.
کسایی که کتاب می‌نویسن، کسایی که نام کتاب می‌نویسن، خوشش هم جمع جوش افراد سفر هستن و خوب نمایش هستن. کتاب که هست یکانه چیزی هست که ما میتونیم از او خیلی سب بیاموزیم.
جای تاسف بار ای است که هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته است. من فکر نمی کنم مؤثریت چندانی داشته باشم، چون در مطالعه کردن، در خواندن، رشد کردن جنسیت معیار نباشه، سن و سال معیار نباشه، همه بتونن در کنار هم یک بازو شده و به خوبی رشد بکنن، مطالعه بکنن و همچنین فرهنگ های را دخترها هم در کنار مردا بتونن ترویج بتن، نمایشگاه هایی داشته باشن.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است. با این پیام ها رسیدیم به نیمه دومین ساعت 5:30 به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر جاوید نعیمی بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را به پیش خواهد برد. با پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. بانک جهانی افغانستان را در فهرست 11 کشور شامل کرده که شرایط مناسب برای زنان تجارت پیشه ندارد. اداره امانگی کمک های بشر دوستانی سازمان ملل متحد یا اوچا زالن به خاطر ادامه حمایتش به کمک های نجات بخش در افغانستان ابراز امتنان کرده. با کمک هلند در 2023 مجموع کمک های این کشور و صندوق بشر دوستانی افغانستان از سال 2016 به 74 میلیون یورو میرسد. علی وزیر نماینده وزیرستان جنوبی در اسمبلی ملی پاکستان موضوع ارشد جنبش تحفظ پشتون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی با استناد به منابع حکومتی و اعضای جنبش این خبر را تایید کرده. آنا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین امروز تایید کرد که نیروهای اوکراینی روستایی را در زاپروژیا از نیروهای روسی تصرف کردند. زاپروژیا محل استقرار بزرگترین تاسیسات هسته ای اروپا است. و وانگی مقام ارشد سیاست خارجی چین و انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا امروز در دومین روز دیدار رسمیش در پیکینگ ملاقات کردند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخواهیم.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. بازنشست دیگر در مورد افغانستان در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. این نشست مسائل بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران را به بحث گرفته. خواست‌ها از چند جانب در این نشست‌ها مطرح است. جامعه جهانی و سازمان ملل متحد از طالبان می‌خواهند که حقوق بنیادی بانوان را رعایت کنند. فعالان حقوق بشر هم خواست مشابهی دارند. کسانی که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با شعار نان، کار و آزادی اعتراض کردند. در آغاز نشست ژنو، ولکرتور کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشری افغانستان تاکید کردند که زنان و دختران افغان باید به کار و آموزش بازگردند. در آستانه این نشست ژنو دربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفت که مردم افغانستان از اعلامیه‌ها خسته شدند و خواهان اقدام عملی جامعه جهانی در مسائل حقوق بشری اند. کار و آموزش زنان و دختران از مسائل مهم اند که با وجود درخواستای افغانها و جهانیان تا هنوز از سوی طالبان به پاسخ مانده. این سو مقام های طالبان می خواهند که حکومتشان بر رسمیت شناخته شود. در بیش از 22 ماه گذشته هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد، به شمول پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که حکومت دوره اول طالبان را بر رسمیت شناخته بودند. اکنون در مورد نشست اگر مشخص بگوییم، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست را در ژنو برگزار کرد، اما تصامیم این شورا که در مورد تخطی های جدی حقوق بشری در جهان نظارت میکند چگونه صورت میگیرد و آیا تصمیم هایش الزامی است؟ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میتواند در مورد تخطی های حقوق بشری در کشور خاص قطعنامه را برای نکوهش کردن این تخطی ها تصویب کند. قطعنامه ها نگرانی شورای حقوق بشر را شریک میسازند. برخی پیشنهادها را هم در این نشست ها مطرح می کنند و خانه اقدام ها برای حل وضعیت می شوند. اکنون پرسش های زیاد مطرح می شود که چگونه ممکن است اقدام عملی در مورد آنچه تخطی های حقوق بشری در افغانستان دانسته می شود به اجرا گذاشته شود. برگزاری نشست ها چی تغییر برای بهبود وضعیت بشری افغانستان وارد کرده و وارد می کند؟ طالبان دنبال چی هستند و چی می خواهند؟ تنها مشروعیت بین المللی یا دنبال چیز دیگر هم هستند؟ چرا خواسته های جامعه جهانی از سوی طالبان پذیرفته نمی شود؟ آیا کسی گروه یا کشور است که طالبان را از تصمیم گیری در مورد مسائل حقوق بشری از جمله کار و آموزش زنان و دختران باز دارد؟ در این موارد بحث می کنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما حضور دارند، دکتر محمد اکرم عظیمی، استاد پانتون آگاه مسائل سیاسی، و صدیق منصور، رئیس جرگه سیاسی و مردمی افغانستان. با ما و شما هستن همچنان عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، آگاه مسائل سیاسی و برخ پرسش های رادیو آزادی پاسخ های صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. آقای عظیمی، نخست با شما، برگزاری گونن نشست ها چی سود بر افغانستان داره؟ آیا در میدان عمل تغییر به میان می آوره؟ جناب عظیمی صاحب، پرسش ما متوجه شماست.
بله، صدایتان رو نداشتم، ببخشید. بله. یک بار تکرار کنید.
خواهش میکنم. آقای عظیمی، من پرسیدم که برگزاری این گونه نشست ها چی سود بر افغانستان داره و آیا در میدان عمل تغییر به میان میتونه بیاره؟
با تشکر از شما و سلام برای مهمان گرامی شما آقای انصاری، خدمت شما عرض شود که بله، نشست شورای حقوق بشر که 96 عضو داره و از سوی سازمان ملل که بزرگترین سازمان بین المللی در جهان است با 193 کشور عضو، بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه منطقه اشکالی که در کار از یاد در گذشته وجود داشته که شعارهای خوب و زیبا زیاد دادن، ولی در عمل متاسفانه اون طوری که با واقعیت‌های عینی افغانستان سازگار باشه اقدامات عملی مؤثر انجام ندادن. شورای حقوق بشر یک نهاد بین المللی است که میتونه در زمینه حقوق بشر، به خصوص در مواردی که نقص آشکار از اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد صورت بگیره، اقدامات عملی انجام بدن. اینا در تعامل با امارت اسلامی میتونن کارهای بسیار مثبت انجام بدن که خلاصه فراتر از شعار در سطح عمل بیایه و او خلاصه در برای پایان یافتن یا کاهش خلاصه مسائل حقوق بشری در افغانستان و خصوص در مورد خانم‌ها که نیمه از جمعیت افغانستان را تشکیل میدن بسیار میتونه مؤثر واقع شود. مشروط به این که تنها شعار نتن، اقدامات عملی مؤثر متناسب با اعلامیه جهانی حقوق بشر و متناسب با منشور ملل متحد انجام بتن و در عین حال واقعیت‌های عینی افغانستان را به عنوان یکی از اعضای ملل متحد و جامعه بین‌المللی باید در تدابیری که اتخاذ می‌کنن این هم باید لحاظ شود.
تشکر میکنم از شما جناب صدیق منصور. شما هم خوش آمدید به برنامه ما. برگزاری ای گونه نشست ها چی تغییر البته میاره برای بهبود وضعیت حقوق بشری افغانستان؟ ظاهرا در تصمیم گیری های طالبان تا اکنون تغییر نیاورده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما جناب مهمان و میزبان برنامه و همه شنوندگان السلام علیکم و رحمت الله. ما شما از نشست امروزی ملل متحد در مورد افغانستان صحبت داریم، راپور شما را هم شنیدیم و موضوعاتی که در این مورد در رسانه های ملی و بین المللی نشر شده، تفسیرهایی که بود، میبینیم که این نه اولین نشست تحت رهبری ملل متحد بوده نه هم آخرین خواهد بود. ما در سالهای مدید و یا در جریان 50 سال یا نیم قرن حاضر که جنگ ها و تباهی و فلاکت و هلاکت بر ملت مظلوم افغانستان تحمیل شده، برنامه مختلف ملل متحد دیدیم و هنوز هم میبینیم. متاسفانه قسمی که شاید باید است، قسمی که از مندیت ملل متحد و یا منشور ملل متحد آشکار است، چیزی که در متون منشور و قوانین و اعلامیه‌های نهادهای مختلف ملل متحد ذکر است، متاسفانه به راجع به سرنوشت مردم افغانستان، راجع به پیشرفت و ترقی و از این انقلابای به طرف خلاصی از انقلابای خونین و تبهکار ما اقدامات جدی عملی را تا حال دیده نتوانستیم. قسمی که جناب دکتر عظیمی اشاره فرمودن، ما میبینیم که اکثریت مسائل منحصر میمانه به اعلامیه ها، اکثریت مسائل شکل پروپاگاندی را از آدرس های مختلف بعضی از رهبران یا مسئولین یا آدرس های ملل متحد یا نهادهای دیگه جامعه جهانی میگیره که او با هر گروپ یا نظام یا حکومت یا آدرسی که اینجا یا حاکم باشه یا در معاملات مختلف و یا تعاملات مختلف افغانستان دخیل باشند، به شکل پروپاگند و مثلا تبلیغات میمانه. ما فکر میکنیم که مسائل از این بسیار بلند است و سویه و یا آدرس و ادعای ملل متحد من حیث یک سازمان عادی نه، بلکه تمام ملل برادر جهان که جمع شده و یک آدرس مشترک را ساختن. این آدرس باید بر دفاع، فلا، بقا، پیشرفت، ترقی و همزیستی و برادری و اخوت ملل جهان رسماً، عملاً و اخلاقاً کار بکنه و هر جایی که همچو مصیبت های به بار می آید، همچو تهدیدات بر ضد بشر، بر ضد ملل جهان، بر ضد مردم مستضعف جهان به بار می آید، باید عملا و جدا اقدام بکنند. همه هست و بوده که دارند، همه امکاناتی که از آدرس امی مردم جهان یا به نام تکس یا به نام کمک و خیرات و چنده و کمک های بشری می آید، ای باید کما حقه مصرف شود. مگر میبینیم که متاسفانه بیشترین از این فرصت ها ضایع میشه به زرق و برق اداره ملل متحد، به موترهای بسیار لکس و بلند مدل ملل متحد، به سفرهایشان، به هتلهایشان، به ماسات بلندشان. او پولای خیرات و کمک ها مصرف میشه و در تغییر سیاست های حکومت ها، در تغییر پالیسی های حکومت ها یا استراتژی های حکومت ها، چی کشورهای همسایه ما، چی در داخل افغانستان، اندکی تغییر مثبت را آوردن نتانستن، بلکه هر روز هلاکت و فلاکت و تباهی و تحمیل شدن انقلابای خونین، چی از طرف شرق و وارسا و اتحاد جماهیر شوروی بود، چی از طرف ایالات متحده امریکا و ناتو بود، چی از طرف جنایات ایسای پاکستان و استبلشمنت پاکستانی و سپاه ایران و غیره و کشورهای دیگه بوده، مردم افغانستان متاسفانه همه روزه به طرف تباهی تقرب میکنند. ما فکر میکنیم که از این طعنه ها و از این خصومت ها چیزی جور نمیشه. ملل متحد باید با ملت افغانستان دست به یکی کرده. اینجا حکومتی که قبل بود یا حال است و اینا همی حکومتی که آمده به اساس توافقنامه دوحه که ملل متحد پشت سر امو کرسی ها بر دو طرف نشسته بود و تاییدش و پشتیبانی و تضمینش هم امی آدرس ملل متحد بوده. وقتی که اونجا تضمینات نبوده یا تضمینات صورت نگرفته یا اگر گرفته و توافقنامه که چی از طرف امریکایی ها گفته میشه، از طرف امارت ادعا داره که امریکایی ها نقض میکنه توافقنامه را، امریکا و جهان ادعا داره که به امارت نقض میکنه. خب بیاین ما خو نبودیم، ما من حیث اتو مردم افغانستان، بیاین اردویتان سر میز امرای ما بشینیم که امرایتان حساب کنیم که کی نقض میکنه توافقنامه را،
که خلاف حکم الهی که و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا و به وعده هایتان وفا بکنین، به خاطر که راجع به وعده یا تعهد سوال میشه. ما پرسان بکنیم که آیا طرف امارت ناقضی توافق نامه یا ضد منافع مردم افغانستان است یا طرف امریکا و جامعه جهانی؟ این مسئله آشکار خواسته و در این راستا یک میکانیزم پیشنهاد میکنیم که شاید بعداً در سوال دیگه تان انشاءالله رو میکنیم.
تشکر جناب منصور. در مورد اهمیت نشست های بین المللی در مورد افغانستان از عزیز آریانفر دیپلمات پیشین افغان هم پرسیدم و چنین پاسخ داد.
خب در کل هر گامی که از طرفش سازمان ملل برای حل مشکل افغانستان و رسیدگی به قضایای افغانستان برمی داره در نفس خود مثبت شمرده میشه. یک بحثی است که در گذشته این نشست ها تا کنون دردمندانه و سوگوارانه کدام دستاورد محسوس نداره و نداشته. خب این دلایل مختلف داره، به خاطر از این که بیشتر نشست ها شکل صدور کردن یک نوع اعلامیه ها و ابراز نگرانی و در واقع موقف جامعه جهانی را در قبال رژیم طالبان نشان داده. با توجه به این که رژیم طالبان یک فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی است و یک رژیم مسئول در تراز جهانی شمرده نمیشه و با نقض سیستماتیک حقوق بشر و به ویژه حقوق بانوان متهم است، بنابراین بیشتر نگرانی ها از طرف جامعه جهانی در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق بشر، حقوق زنان و همچنان افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و در پالوی از او بالاتر از همه گسترش تروریسم در افغانستان بوده.
آقای عظیمی، حالا طالبان فکر میکنین دنبال چی هستن؟ چی میخوان؟ تنها مشروعیت بین المللی یا دنبال چیز دیگر هم هستند؟
هر شود خدمت امارت اسلامی در حال حاضر دنبال کسب مشروعیت بین المللی هستند و از اون طرف جامعه جهانی هم از امارت اسلامی میخواه که در مورد حقوق بشر به خصوص اعمال محدودیت هایی که نسبت به خواهران ما در افغانستان اعمال شده باید حتما متناسب با دستورای قرآن کریم و اعلامیه جهانی حقوق بشر خلاصه اصلاحات انجام بدن. در این رابطه من یک دو سه نکته خدمت شما عرض کنم که بله. توجه مقامات و رهبری امارت اسلامی رو در این زمینه جلب میکنم. اولی که اسلام کامل ترین و انسانی ترین دین تاریخ بوده، در تاریخ هم کاملا این رو اثبات کرده. ثانیا خدماتی که اسلام به زنها انجام داده کمتر دین شاید انجام داده باشه. به عنوان مثال رسم کشتن دختران نوزاد که در عصر جاهلیت معمول بود، اسلام بر این نقطه پایان گذاشت و او را لغو کرد و در دامن خود، چون اسلام 770 آیه در کلام الله مجید راجع به علم و مشتقات علم است که این علم شامل هم خانما باید فرا بگیره هم آقایون. و نقطه دیگه که بسیار مهم است ایست که در دامن اسلام زنان دانشمند عالمه محدثه زیاد تربیت شدن، از جمله بی بی عایشه رضی الله عنها و بی بی فاطمه زهرا دختر پیغمبر و امثال هم، که یکی بی بی عایشه رهبری یک جنگ را در تاریخ اسلام به نام جنگ جمل به عهده داشته. اگر زن حق کار نداره، اگر زن حق تعلیم نداره، پس چرا همسر پیغمبر به این مرتبه رسیده که احادیث زیادی از ایشان خلاصه نقل شده و رهبری یک جنگ را در تاریخ اسلام بوده داشته؟
مقام های طالبان نمیپذیرند، میگن یعنی با پیشنهادهای عربستان سعودی که معهد پیدایش دین اسلام هست با درخواست های امونا هم توافق نکردند، گفتند که چیز را کونا میخواین یک مدل منحصر به خودشان هست. یعنی چگونه پس جهان حاضر میشه در چنین صورت تعامل بکنه با اینا؟
اسلام منحصر به یک قرائت و تفسیر نیست. اسلام
کل چیزا باید بر محور کلام الله مجید باشه. شما یک دستور ضد بشری، ضد حقوق بشر و خصوص ضد زن در کلام الله مجید نمیتونی پیدا کن، و اگر هست دوستا بیایی بفرماید توضیح بتن در سیمینارها، در خلاصه رسانه‌های جمعی اینا، که همچون چیزایی وجود داره. ما خواهش ما ایست از مقامات امارت اسلامی، چون اینا از آدرس دین اسلام آمده که به نظر ما اسلام کاملترین و انسانیترین دین تاریخ است، بنابراین باید نهایت تلاش کنه که این دین را خلاصه خدا نخواسته با بعض اقدامات بدنام و چیرش خدشدار نسازه. و در این قسمت ما تا جایی که میفهم بسیاری از مقامات خود امارت اسلامی هم موافق است که در مورد خانم ها باید اصلاحات و تدابیر خاص اتخاذ شود که اینا بتانن هم درس بخونن و هم کار کنن، چون نیمی از جمعیت هر جامعه خلاصه زن خانم هاست و خانم ها خدمت تر شود اولین معلم و مربی انسان هاست. چرا میگن زبان مادری؟ زبان مادری به خاطر میگه که انسان زبان از اولین معلمش که زن است. زن به هیچ نوع نقشش نمیشه نادیده گرفت. هزار دلیلم که ما اقامه بکنیم میشه هزار یک دلیل غلط. بنابراین ما از مقامات امارت اسلامی میخواهیم که بر اساس دستور اکید کلام الله خداوند در کلام الله مجید خلاصه و منافع اولیای کشور افغانستان تصامیم اتخاذ کنه. تصامیم سلیقه‌ای را به جای نمیبره.
تشکر میکنم. جناب منصور، چرا خواسته های جامعه جهانی فکر میکنین از سوی طالبا پذیرفته نمیشه؟
من فکر میکنم که اینجا یک مسئله داد و گرفت به سرنوشت مردم افغانستان شاید جریان داشته باشد. از یک طرف خواست به رسمیت شناختن، از طرف دیگه هم تهدیدات تعذیرات و مسائل دیگه. ما فکر میکنیم که این موضوع و این مرده به اینقدر گریه نمیارزه. از هر دو طرف مشکلاتی که ایجاد شده، خطراتش، مصاحب و اضرارش به مردم مظلوم و بیچاره افغانستان میرسند. اگر تهدیدات و یا تعذیرات اقتصادی و سیاسی برای علیه افغانستان من حیث یک عضو بدنی ملل جهان گرفته میشه یا ملل متحد، از اینجا نه شاغل ملاحبت الله متضرر میشه، نه هم رئیس الوزراء و کدام وزیر دیگهش. اونا او امکاناتی که ضرورت دارن، او زرق و برقی که ضرورت دارن، او کروزینا و تیارا و هلیکوپترایی که ضرورت دارن، تیل و نان و دسترخانی که ضرورت دارن، او برشان از هر جایی که باشه میرسن. ولی مستضعفترین مردم افغانستان با مشکلات و مصائب مواجه میشه. هر راپوری که از رسانه ها میشنویم، از ملل متحد میشنویم، از شورای حقوق بشر میشنویم، بیشترین همو 20 میلیون یا 20.4 چند میلیونی که میگن که یا زیر خط فقر زندگی میکنن یا چند میلیون نان خوردن خود نداره و غیره و غیره، او مردم عادی و بیچاره افغانستان است که قابل ترحم هستند. در اینجا هم منشور ملل متحد و همه کنوانسیون ها و قوانین جهانی به همه جهانیان من حیث بشر و برادرای بشری حکم میکنه که با همچو اقشار باید جدا و عجالتا حکومت شوه، سرپرستی شوه و همکاری شوه. هر آدرسی که از این شانه خالی میکنه، او ما فکر میکنیم که از نگاه بشری و قانونی و حقوق جهانی مجرم شناخته میشه و هر مشکلی که در اینجا ایجاد میشه اینا باز خود خلاص کرده نمیتونن. و این طرف هم اگر خود حکومت و امارت و زماندار میگه از نگاه شرعی و قوانین افغانی و حتی جهانی اینا هم مسئولیت و مکلفیت های خود دارن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صراحت حکم میکنه که سید القوم خادمهم، سید یا امیر یک قوم خادمشان است. اینجا باز مراودات و تعامل خادم و بادار صورت میگیره که یعنی ملت یا امت بادار است و مسئولی که نشسته چی به نام امیرالمومنین، چی به نام رئیس الوزرا، وزیر، والی، ولسوال یا پایین از اینا، اونا خادمای ملت هستن و باید خدمتگزاری و خدمتگزاری بکنن و در اینجا به مسائل حقوقیشان، به حکم نخستین حکم الهی اقرا، به عظمت زن، به عظمت مادر و خواهر و دخترای این وطن، فرزندای وطن باید ارزگذاری شود و پیشرفتشان، ترقیشان، قسمی که جناب عظیمی صاحب اشاره کردن، اسلام یک بر یک حسیش با معذرت یک بر سه حسیش از بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها روایت شده احادیث. هیچ دین در جهان موجود نیست که به این اندازه از یک زن روایات از او شده باشد. او زنایی که فاطمه الزهرا و بی بی خدیجه و دیگران هم رایشان بگیرید.
تشکر میکنم. چون جناب منصور، بله فرصت ما خیلی اندک هست، برنامه را یک جنبندی هم میکنیم. فقط به یک پرسش ما باز هم عزیز آریانفر پاسخ گفته ای که آیا طالبان در تصمیم گیری هایشان مستقل هستند و مستقلانه عمل میکنند؟ پاسخ را بشنویم.
ببینین، یک بحث بسیار مهمی است که رژیم طالبا یک رژیم دست نشانده است و افغانستان در واقع دفاکتو از طرف پاکستان اشغال شده. بنابراین طالبا خودشان در گفتار، کردار و رفتار خود استقلال عمل ندارند. بنابراین پاکستان هم نمیخواهد که رژیم طالبا به رسمیت شناخته شود و با جهان روابط گسترده داشته باشد. به خاطر از این که بتونن که رژیم طالبان را در کنترل خود داشته باشن و مخصوصا سیاست خارجی طالبان را در قبضه خود داشته باشن. از این خاطر است که اکنون در کابینت طالبان در حدود 13 نفر از کسایی که دارای خواستگاه پاکستان هستند در این حضور دارن و از طرف دیگه یک شمار زیاد از کسانی که در رأس رهبری طالبان قرار دارن نامهایشان در فهرست سیاه سازمان ملل است. بنابراین اینا هیچگاه حاضر نمیشن که به خواستای جامعه جهانی تن در بدن، کمایی که طالبا پیش از اینکه به قدرت برسن وعده های زیاده به کشورهای مختلف داده بودند، چه در زمینه مبارزه با تروریسم، چه در زمینه مبارزه با مواد مخدر و همچنان در رابطه با تشکیل دولت فراگیر ملی. دردمندانه و سوگوارانه که به هیچ کدام از این تعهدات عمل نکردن و در نتیجه اصلا حاضر نیستن که به خواستای مردم افغانستان یا جامعه جهانی پاسخ بدن. بنابراین نمیشه که روی قول و قرار طالبا اعتماد کرد.
تشکر میکنم از آقای آریانفر. و مهمانان عزیز، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. حد اکثر برای هر مهمان ما یک دقیقه فرصت داده میتونیم. جناب عظیمی، در نهایت آیا وضعیت بشری در افغانستان بهبود خواهد یافت؟ با کدام کارشیوه ممکن است؟ خیلی فشرده.
بستگی داره به اقدامات مقامات امارت اسلامی و جامعه جهانی. اگر امارت اسلامی بزرگایش به خصوص رهبریش که از آدرس دین آمدن، متکی یا به اصطلاح به استناد دین اقدامات خود را عیار کنن، بله رو به سوی اصلاحات میره. ولی اگر به همین روال فعلی ادامه بدن، دیگه او خود طبیعی است که تنش‌ساز، بحران‌ساز و مشکلات عدیده را ایجاد میکنه. از طرف دیگه جامعه جهانی متاسفانه خدمت شما عرض شود که سازمان ملل قدرت حاکم در ملل متحد شورای امنیت است. شورای امنیت هم پنج قدرت بزرگ است که دارای حق ویتو است و من شخصا اعتقاد دارم که اینا بیشتر در جهت اهداف پنج قدرت بزرگ دارای حق ویتو پیش میرن، نه بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد و امثال هم. و اگر بر روال
می رفتن وضعیت غیر از وضعیت فعلی است که فقط شعار می دن و عمل متاسفانه درک نداره.
تشکر میکنم آقای منصور، خیلی فشرده پاسخ حاکمان فعلی به خواسته های جامعه جهانی. فکر میکنین باز هم به نحو مبهم خواهد بود؟
ما فکر میکنیم که بله، تا اینا خواهشاتی که دارن از جامعه جهانی او را نبینن که برآورده شده میتونن به می شکل پیش خواهد رفتن. ولی میکانیزمی که ما پیشنهاد میکنیم و قبلا ما ذکر کردم، او میکانیزم چهاردیواری یک جامعه است که ما فکر میکنیم ملت یا مردم یک کشور یا جامعه، سکتور خصوصی، حکومت من حیث خادمان جامعه و جامعه جهانی هم مسئولینش من حیث خادمان جامعه، این چهار دیواری است که یک قلعه مستحکم ایجاد کرده میتونه و محافظه
شده. تشکر میکنم مهمانان عزیز، چون فرصت برنامه ما پایان یافته، صدیق منصور رئیس جرگه سیاسی و مردمی افغانستان، دکتر محمد اکرم عظیمی استاد پانتون آگاه مسائل سیاسی و عزیز آریانفر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که به پرسش های رادیو آزادی پاسخ فرستاده بود، سلامت باشین. شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت ادامه دارند.